چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. دوستان، اگر هفته پیش شنونده این برنامه بودید، ما شما رو با دلایل بحران آب در ایران آشنا کردیم. دلایلی نظیر تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آب، توسعه شهرنشینی و غیره. در این برنامه به بررسی راهکارهایی برای مقابله با بحران آب و کاهش آسیب‌های ناشی از این بحران می‌پردازیم. یکی از مهمترین راهکارها برای مقابله با بحران آب در ایران بهبود مدیریت منابع آب است. اجرای طرح‌های جامعه مدیریت منابع آب، استفاده بهینه از منابع موجود و توسعه زیرساخت‌های آبیاری مدرن می‌تواند به کاهش مصرف آب و حفظ منابع آبی کمک کند. تدوین و اجرای سیاست‌های مدیریتی کارآمد برای بهره‌برداری پایدار از منابع آبی و جلوگیری از هدر رفته آب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از طرف دیگر، با استفاده از مخازن ذخیره آب در منازل و اماکن عمومی میتوان از کمبود آب در شرایط بحرانی جلوگیری کرد. برای مثال، مخزن 300 لیتری عمودی به دلیل ابعاد مناسب و ظرفیت کافی یکی از گزینه‌های کاربردی برای ذخیره آب در منازل و فضاهای کوچک محسوب می‌شود. استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای و آبیاری تحت فشار می‌تواند به میزان قابل توجهی مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهد. این فناوری‌ها با افزایش بهره‌وری آب و کاهش هدر رفت آن به بهبود وضعیت منابع آبی کمک می‌کنند. توسعه و ترویج استفاده از این فناوری‌ها در بین کشاورزان و ارائه تسهیلات مالی برای خرید و نصب تجهیزات آبیاری مدرن از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی منجر شود. یکی از موارد مهم در استفاده از فناوری‌های آبیاری، ذخیره‌سازی آب برای مدیریت بهینه مصرف است. در این راستا، استفاده از مخازن بزرگ و مقاوم همچون مخزن 1000 لیتری عمودی میتواند یک راهکار مؤثر باشد. این نوع مخزن با ظرفیت بالا و طراحی مناسب امکان ذخیره‌سازی حجم زیادی از آب را برای سیستم‌های آبیاری مدرن فراهم می‌کند. تغییر الگوی کاشت به سمت محصولات مقاوم به کم آبی و خشکی یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف آب است. کاشت گیاهانی که نیاز کمتری به آب دارند و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران هستند میتواند به مدیریت بهتر منابع آبی کمک کند. همچنین تحقیق و توسعه در زمینه اصلاح نباتات و معرفی ارقام مقاوم به خشکی نیز از جمله اقدامات مثبتی به شمار می رود که می تواند باعث بهبود وضعیت منابع آبی شوند. بازچرخانی و استفاده مجدد از آبهای فاضلاب تصفیه شده در بخشای مختلف مانند کشاورزی و صنعت می تواند به کاهش فشار بر منابع آبهای شیرین کمک کند. این راهکار با کاهش مصرف آبهای تازه و استفاده مجدد از منابع موجود باعث پایداری منابع آبی و کاهش آثار منفی بحران آب در ایران خواهد شد. توسعه زیرساخت‌های لازم برای تصفیه و بازچرخانی آبهای فاضلاب و ترویج استفاده از آن در بخش‌های مختلف نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند منجر به بهبود مدیریت منابع آبی شود. حفاظت از جنگل‌ها، مراتب و تالاب‌ها و بازسازی مناطق تخریب شده می‌تواند به افزایش ظرفیت ذخیره و تجدید منابع آبی کمک کند. از طرف دیگر، اجرای طرح‌های جنگل‌کاری، مدیریت چرای دام‌ها و احیای تالاب‌ها می‌تواند باعث حفظ منابع آبی و کاهش بحران آب شود. توسعه و اجرای طرح‌های حفاظت از منابع طبیعی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت حفظ این منابع از جمله اقداماتی است که باعث بهبود وضعیت منابع آبی خواهد شد. به طور خلاصه باید گفت برای غلبه بر بحران آب میتوان به بهبود مدیریت آب، توسعه روش‌های مدرن، تغییر الگوی کشت، بازچرخانی آب و حفاظت از منابع طبیعت اشاره کرد. همچنین ذخیره سازی آب در مخازن مناسب می تواند نقش مؤثری در تأمین آب در شرایط بحرانی داشته باشد. و اما رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه امروز. در این برنامه در خدمت آقای دکتر سید اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری و آقای امین خرمی، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه پل طبیعت خیلی خوش اومدید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، دوستداران محیط زیست و دلدادگانی که برای حفظ این میراث آبا و اجدادی امروز در دل گروه مهری بستید که می توانیم شما رو به عنوان پاسداران و پاسبانان این میراث برای سپردن درست تام و تمام به آیندگان خطاب قرار بدیم. از اینکه با برنامه پل طبیعت، برنامه در حوزه محیط زیست شبکه رادیوی فرهنگ همراه هستید سپاسگزارم. به تک تک شما بزرگواران عرض درود و ادب و احترام دارم. همچنین محضر شما سکرا خانم سرایای بزرگوار هم عرض درود و ادب و احترام دارم. خوش سعادتم که بار دیگر بر بلندای نشان روشن محیط زیست با این برنامه، برنامه پل طبیعت همراه هستم.
متشکرم از شما. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر ترابی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و شهروندان عزیز خودم و خدمتتون.
ممنون آقای ترابی که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای خرمی بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم سرایای بزرگوار. همچنین عرض درود و ادب و احترام مجدد دارم محضر جناب دکتر ترابی که افتخار داشتیم هفته پیش هم کلام با ایشان بودیم. خیلی کوتاه عرض میکنم، ما در گفتگوی هفته پیش دو مسئله رو، یک نقش، یا بهتر بگم نقش پذیری شهروندان در ساحت چتر تعریف زیست پذیری شهری عنوان کردیم. سه مؤلفه از زبان جناب دکتر ترابی بهش اشاره شد، آنچه که به عنوان مسئله اجتماعی و اقتصادی در حوزه زیرساخت‌ها بود رو به کنار نهادیم و تمرکز کردیم بر مؤلفه سوم زیست‌پذیری، مسئله محیط زیست. بعد به شکل عینی، مصداقی و عملی وارد گفتگو شدیم با جناب دکتر ترابی که چه نقشی خود شهروندان میتوانند در حفظ این میراث عظیم و گنج گرانبهای سرزمین خشکمون یعنی آب داشته باشند. ایشان یک عقبه ای رو گفتن از داشتهای بسیار بسیار متعالی ایران زمین، از قنات و حالا چاه‌های جذبی و نظایری از این دست. پس متمرکز شدن بر جوامع شهری، مدنیتی که امروز داریم تجربه می‌کنیم، و صرفاً به یک نمونه چاه‌های جذبی که امروز فراموش شده اشاره داشتن که می‌تواند منبع آب خامی برای خود شهروندان در خانه و یا در کلان شهری مانند تهران، حتی کمک رسان برای عزیزانمون در شهرداری باشه. من تلاش کردم جناب دکتر ترابی، خیلی موجز آنچه که شما فرمودید در گفتگو پیشین رو با دوستان عزیز شنوندی که شاید آن برنامه رو نشنیدند قسمت بکنم. حال با روایت شما و مثال‌ها و مصداق‌های دیگر این بار به شکل عینی نقش شهروندان رو مورد کاوش قرار بدیم در سهمی که میتوانند برای حفظ و احیاء منابع آبی داشته باشن. هم بفرمایید بزرگوار.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما همونطور، اگر به خاطر مبارک تمام شنوندان و دوستان باشد، ما گفتیم توی مقوله مسئولیت پذیری در واقع شهروندان در خصوص محیط زیست مؤلفه‌های مختلفی داره محیط زیست. شاید مهمترینش رو اگر بخوایم تو زمان محدودمون انتخاب کنیم، بحث آب در مراکز سکونتگاهی هستش و اینکه ما خودمون به عنوان شهروند میتونیم خالق آب خام در مراکز سکونتگاهی و خونه‌هامون و ساختمون‌هامون باشیم. سه تا تکنیک رو خدمتتون شروع کردم، اسم بردم. جلسه پیش راجبه بحث بادچرخانی آب خیلی خلاصه تعریف کردم. تو این جلسه اگر اجازه بدین راجع به دومین و سومین تکنیک با هاتون
بفرمایید. خواهش
می‌کنم دومیش بتونیم تیترش رو این شکلی معرفی کنیم، بگیم بحث مدیریت روان‌آب شهری توی مقیاس خونه هامون، آپارتمان هامون و برج هامون. معنی چی هستش؟ در حال حاضر وقتی که ما خونه هامون رو می‌سازیم، ناآگاهانه بدونی که به نقش باران آگاهی داشته باشیم، میایم تمام سطوح خونم رو نفوذ ناپذیر میکنیم.
بله.
تمام محوطه آپارتمانمون رو، حیات خونمون رو نفوذ ناپذیر میکنیم، حیاتمون رو همش رو بتون میریزیم و ارزم موزاییک کار میکنیم، یا محوطه آپارتمان رو بتون میریزیم و روش سنگ کار میکنیم یا آسفالت میکنیم، حتی پیلوت و در واقع پارکینگ هامون رو هم همین شکل، و همینطور معابر و معبر پیاده راه در واقع برای کف خونمون رو هم همین کار رو میکنیم. این باعث میشه وقتی باران میباره ما خودمون میشیم جزء سطوحی که به میزان روان‌آب شهری که منجر به سیل شهری میشه داره اضافه میکنیم. باران از این روان‌آب شهری از اینجا شروع به تشکیل میکنه. در حالی که من با کمی در واقع خودآگاهی، با همون کاری که همون کشورهای توسعه یافته رفتن سمتش و همون کاری که پدربزرگان ما میکردن، بیایم در محل آب باران رو مدیریت کنیم به طوری که در از خونمون آب بارانی به سمت شهر خارج نشه. چگونه؟ مناطقی که پرباران هستن فقط شامل 1% کشور میشه، مثل نوار ساحلی، مخازن جمع‌آوری باران میتونن توی خونه هاشون نصب کنن که چون در ماه بارندگی دارن و توجیه داره که آب باران رو جمع کنه، آب تمیز قابل شربه و میتونن استفاده کنن.
درسته؟
هم مدیریت سیل رو میکنن، هم که منبع آب ایجاد میکنن. تو بقیه 90% سرزمین، 99% 98% سرزمینمون که اقلیمش خشکه، نمیشه سراغ جمع‌آوری آب باران در منزل کرد. باید سطوح اضافی که اشتباهاً نفوذ ناپذیر کردیم برگردونیم سطوح نفوذ پذیر کنیم، یعنی محوطه خونم رو، حیات خونم رو و معبرم رو. میتونم حیات خونم رو با کمی سلیقه، با یک معمار منظر صاحب ذوق و دید، تماما سطوح خاکی کنم با پوشش گیاهی مناطق بیابانی و بذارم همون گونه باقی بمونه.
بله.
هم دید و منظر خونم رو بهتر میکنه. فقط اون معبری که میخوام با عجله صبح برم سر کار، همون معبر رو هم به روش خوشگچی میتونم اجرا کنم که
درست.
ما هم توی تمدن ایرانی تاریخی اینو داشتیم. و به عبارتی دیگه محوطه خونه من نقشی تو تولید سیل نداره، نه تنها کمک میکنه آب باران نفوذ کنه به منابع آب زیرزمینی. همین تکنیک رو با همین خودآگاهی وقتی میخوام پیاده راه بر خونم رو که اومدم ساختم، به جای بتون و آسفالت که کردم اون بتون و آسفالت رو بردارم، بازخوانی همون تمدن ایرانی تاریخی الان که جزئیاتش دو مرتبه بازخوانی شده، خوشگچین اجرا کنم، سطوح مستوی زیبایی رو میتونیم به روش خوشگتین اجرا کنیم
کاملا.
که اجازه میده آب باران نفوذ کنه و چون بذر تو هوا وجود داره با بادآورد وجود داره، لابلای این سطوح خشکچین هم گیاهان رشد میکنن. به عبارتی با این روش هم ما در کمک داره میکنیم مقیاس پذیر تو مدیریت سیل در شهرهامون، و هم داره کمک میکنیم این آب باران به عنوان آب خام وارد منابع آب زیرزمینیمون بشه.
به تحقیق همین گونه است.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
من فقط یه نکته رو عرض بکنم. این تجربه رو حداقل من به عنوان یک روستازاده دارم عرض میکنم که در روستای من، شهر نمین که امروز شهر شده و زمانی که من متولد شدم نیمه های دهه 50 روستا بود، این مسئله ادامه داشته. هنوز هم در بافتهای روستایی اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی ما این مسئله رو داریم میبینیم، این گردها، این به قول معروف ذرات و همچنین بذرهای بادآوردی که شما دارید بهش ارجاع اشاره میکنید. ولی تو معماری شهری با این شکل بساز بفروشی که صورت میگیره، اگر یه مقداری هم این مؤلفه رو بخوان دوستان رعایت بکنن، دوتا بارون بزنه فکر کنم خونه میاد پایین. آی دکتر،
نیازمند ساخت و ساز آگاهانه رو داره.
درود برشو.
الان طوری هستش تو تمام کشورهای توسعه یافته ای که اقلیماشون مرطوبه، پایان کار رو نظام مهندسی اون شهر به هیچ وجه به اون سازنده، به اون ساختمان، به اون آپارتمان نمیده، مگه اینکه سطوح نفوذناپذیرش از یه درصدی باید در واقع پایین تر باشه.
بله بله.
به عبارتی اصلا نشانه توسعه یافتگیه. به عبارتی اصلا ما چون دانش نادرستی از معماری مدرن داریم فکر میکنیم، یعنی ناآگاهانه فکر میکنیم باید میشه خونمون بیاد پایین.
کاملا همین گونه است. و اگر مؤلفه دیگری باقی مانده بله. از زبان شما بشنویم.
بله، مؤلفه سوم چون به ذهن دوستان آشناتر هستش، سریعتر راحتتر میتونم بگم، مدیریت مصرف هستش. تو تبلیغات تلویزیونی و در واقع ظرفیت سازی زیاد شنیدن، شاید یه مقدار ملموستر باهاش صحبت کنم. علاوه بر بحث اینی که من باید دقت کنم تو رفتار یا سبک زندگی، مثل مصرف، مثلا مدت بازگذاشتن شیر آب، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب توی شیرالات و اینها، از این که بگذریم ما نیاز داریم سبک زندگیمون عوض بشه. پوشش گیاهی اگر توی خونم دارم حتما متناسب با پوشش گیاهی اقلیم خشک باشه. اگر میخوام آب استفاده کنم برای نگه داشتن پسمانده خشک برای شستشوش، حتما از آب که بادچرخانی شده، از آب خام بهداشتی استفاده نکنم، از آب خام ناشی از آب تصفیه شده
بله،
که خودم تو
فاضلاب بله.
خونم کردم استفادهش کنم. رفتار زندگیمو بهبود بدم به نحوی که مبلمان خونمو مثل ایرانیان تاریخی قناعت پیشه باشم، مبلمان خونمو هر دو سال، هر چهار سال یه بار عوض نکنم، دور عمر مفیدشو افزایش بدم. چون ما مبلمانی رو که به طور مثال داخل خونه هامون میاریم، آب مجازی رو داره تحت شعاع قرار میده تو کشور. به عبارتی هم بحث قناعت پیشگی مباحث اقتصادی داره
بله.
اما کمک میکنه به مدیریت منابع ایران از جمله آبش. یا بر فرض مثال ما باید خونه هایی رو که میسازیم طبق در واقع رویکرد طراحانی مهندسین سازه دور عمرش باید 50 سال باشه. تمام کشورهای توسعه یافته خونه رو بعد 50 سال به همین راحتی خرابش نمیکنن، حتما میان بازسازی میکنن که عمرش بشه به 100 سال.
درسته.
ما الان زودتر از دور عمر مفیدش که 50 سال باشه گاهن خونه ای رو با دور عمر 30 ساله میایم تخریبش میکنیم. مصالحی که خونه رو میسازه همه مصرف آب دارن، از
بله،
تولید سیمانش
بله.
بگیر، از تولید سنگش بگیر، از همه مسائلش آب نیاز داره، یا خود ساخت خونه احتیاج به آب داره. این رد پای آبی هستش که ما حواسمون نیست. به عبارتی اصلاح الگوی مصرف آب که میگیم خیلی دامنه گسترده تری داره که من شهروند میتونم رعایتش کنم، و اون هم با آگاه بودن به این رد پای آبی که به دست من میرسه تو حوزه های مختلف رفتار شهروند.
درود بر شما. این نگاه بسیط، بحث عمیق و روایت دقیق شما عمیقا بر جان مینشینه، به ویژه با این زبان شیرین و شیوایی که دارید، فارغ از حالا به قول معروف گفتنی برخی از مؤلفه ها که به نظر میرسه حداقل امروز با نگاه کردن به محیط پیرامونمون کمی ایدئال به نظر میرسه، اما ایرانی حداقل این رو ثابت کرده که هر زبانی عزمش رو و به قول معروف می تحصیلش رو برای تحقق یک هدف قرار داده، اون رو کسب کرده و امیدوارم که همین مسائل ساده‌ای که شما به درستی هم بهش اشاره کردید، بدون توجه ما از کنارش میگذریم، از قناعت پیشگی که میراث نیاکانمون هست، از نحوه ساخت ساختمانی که طول عمرش کف 50 سال به جای تخریب بازسازیش کنیم برای 50 سال بعد، نظری از این دست بیش از پیش به کمک ما بیاد. و بی‌نهایت بابت زمانی که گذاشتی جناب دکتر ترابی عزیز سپاسگزارم، بابت زمانی که برای این برنامه هم گذاشتی، از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم.
خواهش میکنم. و در انتها قبل از خداحافظی یادآور باشیم این عرایضی که خدمت شما گفتیم در تمام کشورها و شهرهایی که الان رتبه توسعه یافتگی دارن مو به مو داره اجرا میشه.
بله.
ما فراموش کردیم، بنابراین دست یافتنی نیست، فقط کافیه بازخوانی کنیم این مهارت رو، و بنابراین ایدئال نیست و با سرعت مناسبی میتونیم بهش برسیم.
مانا باشید، خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشید.
گفتگوی آقای خرمی و دکتر ترابی، رئیس اندیشکده زیست پذیری شهری رو تقدیم شما کردیم. امیدواریم بهره کافی رو برده باشین. همچنان با ادامه برنامه پل طبیعت با ما همراه باشین. و اما معرفی یک کتاب دیگر در حوزه محیط زیست با اجرای امین خرمی پایان بخش برنامه امروز ماست. بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود ادب و احترام دارم محضر تمامی شما ناظرین همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه دوستداران حوزه و عرصه محیط زیست. امین خرمی هستم در برشی دیگر از پل طبیعت با شما کتابی رو در حوزه محیط زیست قسمت میکنم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم نامش هست علم و هنر مدیریت تطبیق پذیر، ذیل عنوان نوآوری برای کشاورزی پایدار و مدیریت منابع طبیعی. چندین سالی هست دوستان عزیز که مسئله‌ای به نام تنش‌های آبی در کشورمون در تمامی حوزه ها رخنما شده و طی یکی دو سال اخیر آنچه که ما در حوزه دریافت آب شرب از اون داریم برای مصارف زیست و زندگی و زنده ماندنمون استفاده میکنیم، خودش به یکی از اولویت های اصلی دولت مردان و البته جامعه بدل شده است. این جمله را هم بارها و بارها هم منی کمترین تکرار کردم، هم بزرگواران دیگر و متخصصان عرصه محیط زیست هم برش تأکید و تکرار داشتن که کشور ایران به عنوان یکی از کشورهایی که در منطقه خشک سال از نظر موقعیت‌های جغرافیایی حضور داره، به شدت نیازمند مدیریت منابع آب خودش هست، چه آنچه که در حوزه منابع بارشی، چه منابع زیرزمینی و چه تمامی آنچه که در حوزه منابع بازیافتی از آب مورد خطاب قرار میگیره. این مسئله در حوزه کشاورزی رویکرد بسیار بسیار متفاوتی داره، چرا که هنوز هم با وجود شاید بیش از دو دهه تأکید مسئولان در حوزه ورود به عرصه فناوری‌های نوین و کشاورزی مدرن، اتکای بیشتر جامعه نازنین کشاورزان ما به حوزه کشاورزی سنتی، عدم بهره برداری از علوم جدید آبخیزداری و آبخانداری، شاید بیش از آن که یک مزرعه در هر دو نوع کشت، چه کشت جیم چه کشت ترسالی و با رویکرد آبیاری فراوان باهاش طرف هست، داره بیشترین میزان آب رو مصرف میکنه. از همین رو جناب دکتر محسن جهان با همکاری انتشارات دانشگاه فردوسی یکی از کتابهای سرکار خانم کیت ام مور که از بزرگترین استادها در حوزه مدیریت منابع آب خاصه در حوزه کشورهای قرار گرفته در مناطق خشک جغرافیایی هستند رو ترجمه کرده و تلاش کرده ذیل نگاه ترجمه‌ای در حوزه چارچوب چشم‌انداز برای مدیریت تطبیق پذیر نظام مزرعه و کشاورزی پایدار و مدیریت، آنچه که دانش سکار خانم مور در میان کشورهای مختلف هست رو با آنچه که علم، دانش و البته آنچنان که عرض کردم غلبه سنت کشاورزی در کشور ما هست و آرام آرام گام‌های درست، اساسی، اصولی و البته قابلیت اجرا با توجه به امکاناتی که کشاورزان ما در سراسر ایران در دسترس دارند رو در اختیار مخاطبان خودش قرار بده. پس تاکید میکنم این کتاب در کنار رویکرد ترجمه‌ای که جناب دکتر محسن جهان مد نظر داشته، تمام تلاش خودش رو به کار برده تا بتواند در ساحت ارائه علوم مدیریت منابع آب برای کشاورزی، خاصه در حوزه نظام مزرعه و بهره بردن از ابزار و ادوات نوین کشاورزی، با آنچه که فرهنگ و سنت کشاورزی ایرانی و تجربه گذار از دوران سنت به مدرن هست، مطالبی رو به مخاطبان خودش ارائه بکنه. البته که فصل‌هایی هم مانند محور بوم نظام‌ها، مؤلفه چون ایجاد نظام‌های نوآور برای رسیدن به مدیریت چشم‌اندازهای پیچیده در حوزه مدیریت کلان منابع آبی، و فصل آخر این اثر یعنی مدیریت تطبیق پذیر حوزه آبخیز در مناطق مرتفع و کوهستانی، مؤلفه‌ای است که شاید بیشتر به درد متخصصان و جامعه مهندسان عرصه کشاورزی می‌خوره و این اطلاعات بعد از هضم شدن در روایت جامعه مهندسان کشاورزی میتوانند در اختیار کشاورزان عزیز ما قرار بگیرند. اما چهار فصل نخست این اثر، آنچنان که پیش از این هم اشاره کردم، با زبانی کاملا ساده، با روایتی آشنا و تطبیقی با آنچه که در مختصات جغرافیای کشاورزی کشورمون، شمال و جنوب، شرق و غرب و فلات مرکزی ایران هست، مورد قلم جناب دکتر محسن جهان قرار گرفت. امیدوارم که تبرق کتاب علم و هنر مدیریت تطبیق وزیر، نوآوری برای کشاورزی پایدار و مدیریت منابع طبیعی، که انتشارات دانشگاه فردوسی با قلم سرکار خانم دکتر کیت ام مور و ترجمه جناب دکتر محسن جهان به شما معرفی شد، بتواند کمک بکند به آنچه که حاصل خیزی هرچه بیشتر و استفاده کردن کمتر از منابع آبی برای کشاورزی امروز در سرزمینمون باشه. مثل همیشه در پایان عرایزم آرزومندم که دوستدار محیط زیست باشید، این فرهنگ رو ترویج بدید و در این روزها و شرایط بیش از پیش مواظب نجات آب، این مایه حیات بخش باشید. تا فرصت شاید داره بعد، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منانی سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد تا پل طبیعتی دیگر بدرود.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
مهم است.